بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. أبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. بحث ما در رابطه با بیان نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود که در حکمت 288 داشتن یک برادر خوبی رو برای خودشون توصیف میکردند که اوصاف خاصی دارند. حالا قطعا اون حضرت شخص خاصی رو در نظر دارن، منتها در اینجا به طور کنایه‌ای به ایشان اشاره شده. ما هم از کردیم می توانیم دارای یک چنین اوصافی باشیم. لذا در پایان فرمایششون اون حضرت ما رو سفارش میکنن که این اوصاف رو دارا بشیم و در آن هم نسبت به یک دیگر سبقت بجوییم. اولین مسئله‌ای که برای این برادر دینی مورد توجه هست، قبل از اینکه به آن هم اشاره بکنم، این که امیرالمؤمنین علیه السلام یک چنین کسی رو به عنوان برادر تلقی کردند و خطاب کردند و معرفی کردند، این خیلی مسئله مهمیه. خب از یک جهت همه مؤمنان با هم دیگه برادرند. خدای متعال فرمود انما المؤمنون اخوه فاصله بین اخوهی کن. و از طرفی ملاحظه می شود که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله وقتی وارد مدینه شدند، بین مسلمانان مهاجر و انصار یک رابطه اخوتی برقرار کردن برای اینکه این پیشی در اسلام آوردن یا مسبوق شدن بر اسلام آوردن خودش باعث مزیت و امثال اینها نشه، اون رابطه برادری رو بین اون کسانی که پذیرا هستند از مسلمانان مهاجر ملاحظه بکنند و این امور برحال باعث درگیری و اختلاف نشه. در این بین امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به عنوان برادر خودشون انتخاب کردن که عمدتاً بین اون کسانی که این برادری بینشون برقرار شده یک سنخیتی ملاحظه میشه. خب در بالاترین درجات سنخیت کمال بین این دو به حال ما ملاحظه میکنیم که رابطه ی اخوت برقرار است که این خودش یک سبب امتیاز امیر المؤمنین علی علیه السلام شده است و در جاهایی اون حضرت به این مسئله اخوت توجه داده اند دیگران را و خب باید اون جایگاه معنوی و حقوقی این اخوت مورد توجه قرار بگیره که خب متاسفانه به آن توجه نشد و مانند سایر جنبه های کمالی و معنوی امیرالمؤمنین علیه السلام با بیمهری به آن برخورد کردند و ترتیب اثر ندادند که البته آن باعث از بین رفتن این ارتباطات معنوی برای اون حضرت قطعا نبوده و مسلمانان از این بیمهری ها و گاهی دشمنی ها ضرر کردند و می کنند تا کنون. برحال اینها اموری است که در محدوده زمان نمی گنجه، در همه زمانها باید مورد توجه قرار بگیره. گروه اصحاب یمین و میمنه با اصحاب مشعمه و شمال اینها باید خطشون رو جدا بکنن. اصحاب شمال و مشعمه اون کسانی هستن که در صراط مستقیم قرار ندارند، اما اصحاب یمین و میمنه اونهایی هستن که در صراط مستقیم قرار دارند و ما هم افتخارمون و برحال به نوعی یک لطف بزرگ الهی میدانیم که خودمون رو از اصحاب یمین، از اصحاب میمنه میدانیم که امام ما امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که امام اصحاب یمین است. خب این اصحاب یمین و میمنه در محدوده زمان نیست، در همه زمانها به هر حال این مصاحبت و از اصحاب بودن شکل میگیره. بله، به هر حال این اخوت که حضرت نسبت میدن به چنین کسی، اون اخوت حقیقی است که اون سنخیت‌های معنوی و روحی رو میطلبه. که از گردیم امام اصحاب یمین باید پیشرو در همه کمالات باشه، باید خودش از سابقین باشد، از سابقین است و سابقون از سابقون اولئک المقربون. همونطور که ما خوب ملاحظه میکنیم در همه زمانها اون کسانی که از جانب خدای متعال برگزیده شدند برای هدایت و رهبری، اونها باید سابقین اون امت خودشون باشند که عهد و پیمان ببندند با خدای متعال که در همه عرصه ها بر دیگران پیشی بگیرند تا الگو باشند برای همه. به هر حال این توضیح مختصر رو در رابطه با این عنوان که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود برای من در گذشته یک برادری بود که خصوصیاتش این گونه است: اکانه یعظمه فی عینی صغر دنیا فی عینه. و خود حضرت هم بود که این برادری، برادری در راه خداست، عظمت برحال دارد این برادر به جهت اینکه برحال دنیا در دید او کوچک بوده است. خب این چه مزیتی است که اولین مزیت رو حضرت می شمارند و مسئله بسیار مهمی است که در جلسه گذشته اشاره کردم که کسی در دیدگاه علی علیه السلام عظمت پیدا میکنه که اون دید علی علیه السلام رو نسبت به دنیا داشته باشه، اون حال و هوای علی علیه السلام رو نسبت به دنیا و مخلوقات داشته باشه. و قهرن چنین کسی باید چیز دیگری در نفسش عظمت داشته باشه تا اونجایی که در آن ما قرار داریم که اون ارتباطات مختلف است با شمول این عالم که از آن به دنیا تعبیر می شود. دنیا اون ارتباطات نزدیکی است که ما با این اشیاء به لحاظ نیازهای گوناگونی که به حسب ظاهر در ما گذارده شده با این امور، این ارتباطات برقرار می شود. حالا یا از دنوب میاد دنیا، یا از دنی به معنای پست، حالا به هر خلاصه نحوهی که باشه بگیم دنیا، از آن مشتق است. در حال این ارتباطات رو نمیشه منکر بشه، خدای متعال ما رو تو این بستر آفریده. انی جاعل فی الارض خلیفه. خب موجودات این عالم همشون آیات پروردگار هستند، از این جهت که به ذات اقدس الهی نسبت وجودی و شؤون وجودی دارند، هر حال عظیم هستند، چون خدای متعال حقیقت مطلق است، عظیم مطلق است. و هر چرا که به عظیم مطلق نسبت داشته باشه عظمت داره. پس این کوچکی باید به چه لحاظی باشه؟ این رو ما باید توجه داشته باشیم، چون به هر حال ما حدوثا در این بستر حادث می شویم. بقاءً هم تا تو این عالم هستم هستیم، تو این بستر بقا داریم. حدوثاً و بقاءً از جهت وجود اولیه و شؤون وجودی که این ارتباطات که مسئله بقا باشه، بقای دنیایی باشه، در اثر تأثیر و تأثیر ظاهری است با موجودات این عالم. این تأثیر و تأثیرات، تأثیر و تأثیرات نزدیکه که ما به یک لحاظ با حس درکش میکنیم. حس ما این چنینه دیگه، حالا یا حس ابتدایی یا حس مکرر که تجربه باشه، که ما تجربه هم که میکنیم تجربه حس مکرره، این مقداری
عمیق شدن به روابط ظاهری بین ما با این اشیاء است. هوا بر حال ما استشمامی میکنیم، یک حسی از هوا داریم، اینکه حالا هوا از چی تشکیل شده، آب از چی تشکیل شده، اون اجزایش هر کدام چه تأثیری در ما میگذارد، اینا رو با حس دقیق تر درک میکنیم که تجربه باشد. و احکامی هم هر حال بار میکنیم، همه اینا بر حسب ظاهر در جای خودش درسته. اما بحث این است که فقط این ارتباطات با این موجودات برقراره یا نه، این ارتباطات نمودی از اون رابطه برحال حقیقی با ذات اقدس الهی که او کمال مطلق است، که از این طریق این ارتباطات رو برقرار کرده. اون رابطه رابطه نزدیک نیست به حسب ظاهر که با حس درک بکنی، با حس مکرر درک بکنی، به هر نحوهی دقیق ترین خلاصه ابزار تجربی رو ما کشف بکنیم بسازیم، و اینکه اون رابطه با ماورای طبیعت را با عالم غیب رو حسش بکنیم، ببینیمش، بشنویم، لمس بکنیم و امثال اینها اصلا امکان نداره. اون رابطه رو فقط با عقل میتوان درک کرد، که عقل به هر حال یک حقیقتی است که میزان برای سنجش به نوعی صحت این ارتباطات ظاهری هم هست، که الان خودش بحث برای مفصلی در جای خودش برحال داره. قرارم ما برای رسیدن به اون رابطه حقیقی بین خودمون، وجودمون و برحال عالم غیب، از اون طریق باید کمک بگیریم و میگیریم. این طریق، این ابزار تو همه عرصه‌های ما به حال هستش، تا ما هم غافل هستیم از این دخالت عقل در درکهامون، در تعاملاتمون با این عالم. اونتا در علوم خاص این روش تکه میشه، همونطور که در تجربه اینجنینه، در علوم خاص علوم تقسیم میشن، علوم تجربی هم تقسیم میشن به اقسامی، علوم عقلی هم در جای خودش خیلی بارز نشون میده خودش رو و احکامش اران. حالا خیلی میخوام توسعه پیدا نکنه حرف اون جهت رو، برحال اون رابطه ها رو باید ملاحظه کرد که این رابطه ها چگونه است، ما چقدر این رابطه ها رو درک میکنیم، چقدر پیوند روحی با این رابطه ها داریم. اول درک این رابطه هاست و بعدش هم پیوند روحی. اون پیوند روحی خیلی مهمه که ازش به تعلق تعبیر میشه. ممکن است کسی دقیق ترین برحال آزمایش های تجربی رو داشته باشه و این رابطه های ظاهری رو کشف بکنه، اما اون عقلش هم خوب کار میکنه، میفهمه همه این رابطه های ظریف و دقیق که بین این میکروب و این مرض هست. یه میکروب میاد چقدر دستکاری میشه مرضهای مختلفی رو، با چی درک بشه این تأثیرات؟ وقت عقل میاد اینجا حکم میکنه که این تأثیرات مال خود اینها مستقلن، این تحت حاکمیت اون حقیقتی است که برحال اینا رو آفریده. اینجاست که آخرت شروع میشه، درک آخرتی شروع میشه، این دیگر عالم غیب، درک تأثیر عالم غیب در این عالم شهادت. اینجا قرآن کریم میفهمد عموم مردم تو همین ظاهر موندند، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافل. توجه میده، تنبه میده که ما از این به حال درک‌های عمومی خارج بشیم، تو این درک‌های ظاهری نمانیم، اشتباه نگیریم در حال این ارتباطات رو. یعلمون ظاهر، این یعلمون صفت برای اکثر مردمه، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم نمیدانن. خب اینو در کجا خدا بیان فرموده؟ از شبهای قدر انشاءالله سوره روم رو میخوانیم. این در سوره روم و سوره عنکبوت در شب 23 برحال مستحبه که بخونیم. واقعیات خیلی بلند توحیدی رو داره. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. رومیان ملت برحال توحیدی بودن، مسیحی بودن. ایرانی ها نه، ملت توحیدی نبودند، در جنگ برحال مغلوب شدند. این مغلوب شدن طیف توحیدی از یک جبهه غیر توحیدی خب یه مقداری دل مؤمنین رو خالی میکنه. خدا میفهمد که اینها مغلوب شدند اما به زودی اینها غالب میشن و هم من بعد غلبهم سیغلبون، بعد از اینکه مغلوب شدن. بشن خود ولله الامر من قبل و من بعد، ولکن اکثر الناس لا یعلم. چه اون وقتی که رومیان مغلوب شد، چه اون وقتی که غالب میشن، همه اون دست خدا هست. یعنی اینا مستقل هیچ کدام نیستن، بله باید ما ها حرکت بکنیم، فعالیت بکنیم، اما این توجه هم داشته باشیم که در عالم یک حاکم مستقل ما بیشتر نداریم. مؤمن این رو درک میکنه، انسان مؤمن با این درک ها این پیوند با عالم غیبش رو برقرار میکنه. لذا چون وقتی که غلبه میکنیم مرحال به خودمون مغرور نمیشیم، چون وقتی هم که مغلوب بشه جبهه بحث به ظاهر ایمان، احساس مرحال یأس و نابودی و اینها نمی کنیم، میگه ما با اونجا ربط داریم، بعد ببینیم گیرامون کجا بوده، نقشه هامون نقشه های ناجوری بوده، یا به هر حال درست تنظیم نکردیم این کارها رو. بله به هر حال بعد نهاد که اکثر مردم نمیدانند اما یه چیزو میدونند، یعلمون ظاهرا من الحیات، اکثر مردم ظاهری از حیات رو میدانند و هم عن الاخرت هم غافلون، از اون دیگری، آخرت این دیگری. این صفحه‌ای که ملاحظه میکنیم از کتاب، این میشود مشهود، اونی که الان نگاه نمی کنی میشه دیگری. دیگری یعنی به هر حال اینطور نیست که خدای متعال کنار رفته از عالم، داره عالم رو اداره میکنه، نه با همه این به هر حال اجزای عالم خدای متعال در شأن است. یسألهو
من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن.
هر جا که در آسمان و زمین است سائل او است. فقیر همیشه سائل از غنی مطلق. این سوال با وجود فقیر همراهه و او هم در افاظه است. کل یوم هو فی شأن. لذا ما ملاحظه میکنیم، قرآن میخونیم، با تدبر بخونیم، وقتی که انزل من السماء ماء، از آسمان آب نازل میکنه، فاحیا به الارض بعد موتها، خدا احیا میکنه به واسطه باران زمین را بعد از مردنش. خب در ایام بهار هستیم، مشاهده میکنیم این حیات مجدد رو. توجه داشته باشیم این حیات مجدد مال خود این زمین نیست، مال این عابد به تنهایی نیست، اینا واسطن خدا قرار داده که او محیی موتاست. و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما از آب هر موجود زندهی رو جعل کردیم. خب آبم به حال ملکولای زندهی داره دیگه، این ملکولها حیات مستقل نمیدن تو این عالم، اینا وسیله برای اون حیات. درک این حقیقت میشود درک آخرتی، که با این درک روابط ظاهری همراه باشه. این هیچ کدوم از این جایگاه ها رو ما خلطش نکنیم، نه این که به طور کلی عالم غیب رو حال دخالتش رو منکر بشیم، نه به طور کلی این امور را تأثیراتش رو منکر بشیم، نه هر دو با دید واقع بینانه ما باید به هر دو توجه. حس درک میکنه، نمیتونیم منکر بشیم، اما این درک حس به واسطه اون جان منه که اگر حواسم نباشه، حواسم جای دیگه باشه، این حسه گرما رو درک نمی کنی. این گرما رو به واسطه قوه لامسه درک میکنی، اما اون منم که با این قوه لامسه هستم که این توجه متمرکز بر این قوه بشه، دیدیم دیگه انسان حواسش جای دیگه است، میبینه ای قوه باصره فیلم برداری میکنه، اما گاهی من میگم ندیدم شما رو، رفیقم از کنارم رد شد ندیدم، سلامم کرد نشنیدم. خب این رابطه فیزیکی یا فیزیولوژیکی برقراره، این اثبات کار خودش رو به حسب ظاهر میکنه، اما چون من که در کننده حقیقی هستم در اینجا توجه نداشتم، من که حضور نداشتم، حضور دارم، توجه نداشتم، این توجه یک مرتبه درک خاصیه، می شود درک آخرتی، درک غیبی. بعضی خیال می‌کنن درک غیبی چیز عجیبیه، ما عالم ماده رو در نوردیم بریم اونجا، نه همینجاست، ما با عالم غیب به حال ارتباط داریم، ما با عالم آخرت همینجا به حال مرتبط هستیم، اونتا توجه نداریم. با این مثالایی که عرض کردم باید این مطالب رو که حالا حضرت فرمان که این برادر این گونه است، این روابط در نزدش کوچکه، خب باید یه رابطه بزرگ بشه که این رابطه کوچیک بشه. علی علیه السلام در خطبه متقین اونو بیان میکنه. اون متقین گونه است. عظم الخالق فی انفسه و صغر ما دونه فی اعینه. خالق در نزد متقین، اون کسانی که میخوان در حال به اون پاکی‌های خاص برسن، عظمت داره. این عظمت چیه؟ اون عظمت وجودیه، عظمت رابطه است که اون رابطه حاکمه. این درک میکنه انسان متقی، چون در مسیر عقلانیته. نمیشه ما در مسیر تقوا باشیم اما اون عقلانیت درکی رو نداشته باشیم. نمیشه در مسیر تقوا باشیم اون عقلانیت تعلقی رو نداشته باشیم. چون عقلانیت دو جوره، یک عقلانیت درکیه، مهمترش عقلانیت تعلقیه که این تعلقه به این روابطه نباشه. این خیلی مهمه. اینجاست که باید هی مرور بکنیم، باید هی توجهاتمون رو ادامه بدیم. از کردم قرآن کریم ما رو امر به تدبر میکنه. تدبر یعنی هی پشت سر هم توجه کردن که این توجه به معارف قطع نشه. نفس ما به حال با این عالم ارتباط داره، فراموش میکنه. خب شما دکترها میگیری، پروفسور میشه، ما دو روز از مباحث علمی جدا بشی که انهو بدین ارتباطه باشه. ما با این معارف مرتبطیم، دو روز از این معارف از جهت علمی دور بشیم، خب ذهن انس پیدا میکنه با اینجا دیگه. با اینجا ما هرچی انس پیدا بکنیم از اون طرف انسمون کم میشه، با اون طرف انس پیدا بکنیم انسمون با اینجا کم میشه. این رو از ما خواستن که ابتداعاً با دو تا انس تو این عالم آمدیم، هم انس به عالم غیب آخرت، هم انس به این عالم. منتها تو این بستر ما قرار میگیریم. خدا به ما عقل داده، خدا تعلقات داده، اون وقت اینجاست که امتیاز انسانهای وارسته، انسانهایی که هی میخوان دامنشون آلوده نشه از این تعلقات، این وارستگی، یعنی در این حالی که ارتباط داره. قرآن چی فرمود؟ وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره، جستجو کن در آنچه که خدا بهت داده دار آخرت. خب ما اون چیزی که داده فقط خانه نبینیم، فقط مقام نبینیم، نه، از خودمون شروع کنیم. چشم میبینیم، از این دیدن دار آخرت رو من دنبال بکنم، از این شنیدن دار آخرت رو، خب از این گفتن. اون شاعر میگه این دهان بستی، داریم حاشیه میدیم، دهانی باز شد. این گوش اگر از اینجا به هر حال یه مقداری رابطهش رو جهت بده، انسان به هر حال چیزهای دیگری میشنوه. چون شنیدن چند نوع دیگه، دیدن هم چند نوع دیگه. به عنوان مثال تو خوابم میبینی، بله خواب این که بسته است که در خوابم میشنوی، این قوه که از خواب از کار افتاده در خواب گفتگو میکنی دانی گاهی علومی رو ما گفتگو میکنیم. این معلوم میشه انسان یه دهان دیگه هم داره، یه گوش دیگه هم داره، یه چشم دیگه هم داره، که اینها به حال فرمودن این چشم رو کنترل بکنی، ترون العجائب، عجائب رو میبینی. این دیدن عجائب مال اون چشم باطن میشه. حالا به عنوان مثال عرض کردم. بله، در آنچه که خدا به شما داده دار آخرت رو دنبال بکنی. اینی که حیوانات هم دارن، گاهی حیوانات از ما قوی تر میبینند، گاهی نمیبینند اما حس میکنند، حسشون خیلی قوی تر از ماست. مورچه چه حس قوی داره؟ الان دیگه کم کم غذاها رو میاره بیرون، غذاهایی که اندوخته کرده تو اون سوراخ ها میاره که هوا بخوره نگنده. خب اینا حس های قویه دیگه، ما ها اصلا حس نمی کنیم. این فقط همینه، این حسش فقط همینه. خفاش یا خفاش وقتی میاد از دور مانع رو درک میکنه، اصلا نابینا هست. بعد از حیوانات از دور چقدر چند کیلومتر هم میبینن. و همینطور و همینطور الا ماشاءالله، نه همه آیات پروردگاره. اما ما به این آیه کمتر توجه میکنیم که خود ما هم یه آیه ای هستی. خدا یه آیه ای فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. به هر حال این که فرمود این برادر در چشم من عظیمه، چون دنیا در نزد او کوچکه. این دنیا با این تعبیر روشن شد یعنی چی؟ اول این روابط ظاهری در بین برحال موجودات که برقراره، اینم خدا برقرار کرده، و بعدش هم مهمترش عرض کردم که اونو انشالله عرض میکنم، اونو بعدن روایاتش رو بخونیم. اون تعلقات روحیه. یکی از رفقا میگفت من رفتم بچم تشنج کرده بود در اون مناطق بالای تهران، به فوق تخصص مغز و اعصاب نشون بدم. این به عنوان مثال دارم عرض میکنم که افراد درکاشون چقدر متفاوته. وقت نماز شد، دیدیم که نیست، هی پچ پچ کردن ای بابا الان چه وقت رها کردنه، حالا به تعبیری مستمسکم دن عبادت به جز خدمت خلق میشه. گفتن کجا رفته؟ آقا رفته نماز بخونه. حالا برگشت جواب مراجعه این رو بده، گفت آقا الان وقت چه وقتیه؟ وقت اذان اول، وقت گفتگوی با خالقه. این آقای فوق تخصص مغز و اعصاب که یه عمل بکنه، حالا اون زمان چند میلیون بوده الان چقدر میشه؟ میگه من گفتگوی با خالق رو عوض نمی کنم با گفتگوی با مخلوق. اینها یکی از نمونه های در حال به اینها مثال عرض کردم که هر دو شو دارند. هم این روابط دنیایی رو دارند، همون روابط معنوی رو به اندازه خودشون. دیالا انقلاب از این نمونه ها زیاد داد دیگه در عرصه های مختلف. متخصصین بالا مقامی که در حال رفتند جان عزیزشون رو در طبق اخلاص گذاشتن و اینکه اموری برای ما کشف بشه. انقلاب اسلامی که یک ربطی به عالم آخرت پیدا کرده حاکمیتش، این باید عزیز بشه. خدا عزتش رو خواسته، فلله العزت و ولرسوله وللمؤمنین. این عزت برای مؤمنین برای همه باید در جایگاه خودشون ظهور پیدا بکنه. من دیگه اینجا نشستم، هر حال حالا دو کلام از معارف دین حفظ کردیم و بیان میکنیم، باید این عزت رو تبیین بکنیم. جهاد تبیین در جنبه های مختلف، و اینها اگر بهش توجه نشه واقعا اجهاف شده است به این بزرگواران، به این کسانی که عظمت آفریدند برای این مملکت. حالا گفته نشه آقای منبر جای بحثای معنویه، اینا همش جنبه معنوی پیدا میکنه، باید این جایگاه ها حال حفظ بشه. از اون طرف هم ببینیم کی محرک این فعالیت بود جز نوای ملکوتی حضرت امام، جز نوای ملکوتی حضرت آقا دامت برکاتو، که در هر عرصه‌ای ما رو قدرت میده، دل میده که بریم. فقط نقص ها رو نبینیم، نقص ها هست، دشمن فقط اینو میخواد هی به رخ ما میکشه. خدا فرمود که ولا تنس نصیب کم من دنیا، از این دنیا هم نصیبت رو فراموش نکن. نه، باید ما داشته باشیم، منتها چیکار بکنیم؟ و احسن کما احسن الله الیک، نیکی بکن. به مواهب دنیایی رسیدیم، این رو برای خودمون ندانیم، محدودش نکنی. به مقامی رسیدیم دیگری هم میتواند به هر حال این جایگاه داشته باشه، ازش استفاده بکنی. نیروی تولیدی داشته باشی، در نیروهای انسانی، توی جایگاه های مدیریتی، اینا خیلی مهمه. منتها یک چنین شخصیت هایی رو ما دنبال بکنیم که خودمون که این ظاهر بر ما اساس نباشه. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، بر حال نباشیم. بله، به هر حال این مسئله نیاز به تمرین داره. خلاصه که ما هی توجهاتمون رو به زندگانی دنیا دقت بکنیم. حالا تدبر رو بیان بکنم و کلام جمعش کردم. یک تدبر در قرآن داریم، از کردیم یه تدبر در خودمون. این تدبر در خودمون خیلی مهمه که هی بررسی بکنیم درک هامون رو از این عالم، هی مستمردن بررسی بکنیم تعلقات روحیمون رو در ارتباطات با این عالم. اگر این گونه باشه قلب ایست نمی کنه، قلب نمی بنده، قفل نمیشه. از کردم این دانشمند اگر دانششو کنار بذاره قفل میشه، اگر بره سراغ به کار بستنش، اگر تجربه بکنه، ابزار تجربه، خب میبینیم الحمدلله و ماشاءالله دانشمندان جوان ما چقدر در حال این علوم دانشگاهی باید یه کتاب دیگه این باید به کار گرفته بشه، تو عرصه عمل نشون داده بشه، اون فایدهش برده بشه، فایده رو هم اول مؤمنان درک بکنن. ما خودمون به حمد الله خب ملاحظه میکنیم تو این موج دیگر برحال کرونا کشور ما تو این ایام چقدر آسیبش کم بود. این در اصل تدبر این گونه ای که انشاءالله ما اون ارتباطمون رو با امیر المؤمنین علی علیه السلام همواره خلاصه بیشترش بکنیم که این آیه شریفه رو انشاءالله فردا اگر عمری باشه عرض خواهیم کرد. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. قرآن به ما میفهمه که از اون کسی که از یاد ما اعراض کرده پشت کرده تو هم اعراض بکن، جز حیات دنیا را نمیخواد. انشاءالله خدای متعال و همه ما عنایت بفرماید که ما از این معرضین باشیم. همین اعراض رو یه توضیح انشاءالله در جلسه آینده از خواهیم کرد که قول دادیم که استحقه به اذان بحث رو جمعش بکنیم. حالا عزیزان هر کدام که میخوان یا مهمانی بروند یا در حال نماز به اون مراسم بعدی برسند، ما یه نجوای شعری با امام زمان سلام چند دقیقی خواهیم داشت و میایم پایین. اگر سوالی چیزی بود انشاءالله در خدمتتون هستیم. السلام علیک یا بقیت الله، این شعر رو علوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه حضرت استادمون داده بودند و شاعرش رو دیده بودند. خیلی شعر قرآن پر محتوایی است. دیروز شعری از مرحوم شهریار از کردیم، حالا این شعر هم حالا یادگار مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله. السلام عليك يا بقية الله، گر جرعه ای ز جام محبت چشانیم، ای پیر می فروش ز غم می رهانیم. مست جمال عشقم و مخمور چشم دوست، مست جمال عشقم و مخمور چشم دوست، از جام وصل خود سمدا کی چشانیم. بگدازیم ز آتش هجران ز یک طرف،
در یک طرف ز مهر و کرم پرورانیه، دانی که چیست در بدرم از دیار دوست، دل برده ای و در پی دل می دوانیم، من قطره نهان شده در ابرم و تو بحر مولای من، من قطره نهان شده در ابرم و تو بحر، ای ابر همتی که به دریا چکانیم، ای مهر آفتاب کمال از کمال مهر، کمتر ز ذره‌ام که به سویت کشانیم، کمتر ز ذره‌ام که به سویت کشانیم، بار گران به دل بودم از فراق دوست، تا کی به زیر بار گران می نشانیم، ای کاروان اوم چه خوش می روی برو، کن همتی که زود به جانان رسانیم، کن همتی که زود به جانان رسانیم، من شاهباز عالم قدسم نه کرم خاک، من شاهباز عالم قدسم نه کرم خاک، من نیستم زهل زمین آسمانیم، صدر از فراق دوست همی گفت و می گریز، بگذشت وای در غم هجرت جوانیم، باشم گدای کوی تو ای پادشاه هم، باور نمی کنم که از این در برانیم، باشم گدای کوی تو ای پادشاه حسن، باور نمی کنم که از این در برانیم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا فدليلا عينا حتى تسكنه عنك طوعا فتمتعه فيها طويلا رحم الله من قد أنفتعت الناس.